بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر بالمؤمنین. خب ادامه بحث رو پی میگیریم. مثلا من با اجازه همه دوستان خیلی خلاصه وار عرض میکنم که برحال به اون بخش سوالات هم برسیم. باز از دوستان خواهشی که دارن نسته سوالات خودشون رو یادش کنم برحال به دست ما برسه که از کلاسمون برحال به صورت کارگاهی هم بسیم استفاده کنیم. نکته ای که در این جلسه میخوام خدمت شما عرض بکنم این است که موسی علیه السلام وقتی مراحلی را پشت سر گذاشت، وقتی از مصر بازگشت دو تا کار رو انجام داد. این دو تا کار برای یهودیان خیلی مهمه. کار اول این بود که موسی خیمه عهد رو در واقع تشکیل داد. خیمه عهد در واقع پرستشگاه خداوند بود و یهودیان معتقد بودند که این مقدسه، باید تقدسش حفظ بشه و این قبیله هر جا فرود می اومدن بلافاصله خیمه عهد رو تشکیل می دادن. یعنی فرض کنید قوم در یه جایی در واقع رحل اقامت گزیده، جلوه اون طرف بالایی که اونا وجود داشتن این خیمه رو به پا می کرد. خیمه هم عبارت بود از یه جای مخصوصی که مشخص می شود با خیمه های امروزه، تمامیش شباهت داشت. بعد موسی می رفت داخل اون خیمه و پیام های خدا را در خیمه دریافت می کرد و خب نهایتا به مردم اینها رو بیان میکرد. بعد موسی همیشه میرفت در سکوت کامل تو این خیمه به سر میبرد و زمینه رو فراهم میکرد که هر حال سخن خدا رو بتونه بشنوه. در درون این خیمه یک صندوق عهد یا تابوت عهد هم گذاشته میشد. ببینید پس ما یه خیمه عهد داریم، یه تابوت عهد داریم یا صندوق عهد. خیمه عهد همون رو که اشاره کردم، اما صندوق عهد چی بود؟ صندوق عهد در واقع نسخه‌های متون اصلی میثاق یهوه با موسی و با قوم بنی اسرائیل و الواح مقدسی که به موسی داده شده بود داخل این صندوق عهد در واقع قرار داشت. و این صندوق هم داخل چی بود؟ همون خیمه عهد بود. هر وقت هم حرکت می کردن خب طبیعتاً از اینها امداد می جستن. دور بر اینها کاهنانی بودن. کاهن که گفته می شین کلمه کاهن البته خب خیلی رسا نیست. کاهن ترجمه کلمه پریسته توی انگلیسی. کاهن معمولا در ازیان ابتدایی بیشتر به کار می رفت. به هر حال اون روحانیان دینی که در دین یهود وجود داشتن که بعد اینا به تناسب اسمهای متفاوت پیدا می کنند. بنابراین چنین قضیه از اینجا آغاز میشه و بعد در ادامه طبیعتا چیزهای دیگر هم به این مسائل اضافه خواهد شد تا نهایتا منجر خواهد شد به تشکیل کنیسه. کنیسه که به هر حال به عنوان معبد یهودیان در نظر گرفته شده است. خب یادتون اگر باشه ما گفتیم که در واقع چند تا دوره داشتیم؟ هفت دوره. از اون هفت دوره ما دوره خروج رو سکوت رو توضیح دادیم. خروج هم که دیگه آخرین بخش ما بود. دوره چهارم دوره نفوذ بود. دوره نفوذ. نفوذ به کجا؟ نفوذ به کنعان. عرض کردم که اینا واقعا چون به دنبال در واقع تشکیل یک هویت و یک جامعه و یک دین و به معنای قومی کلمه به معنای منسجم کلمه بودن، خب طبیعتا بعضی وقتا با اقوام دیگر هماهنگ می شدن و به جاهایی هم حمله ور می شدن. در این دوره از نظر اعتقادی یه چیزی که مطرح میشه این است که خدای یهوه یه مقدار جنبه بشری پیدا میکنه. ما در ادیان اصطلاحی داریم به عنوان صفات انسانوار خدا، درجه صفات انسانوار خدا. از اینجا به بعد بر قوم بنی اسرائیل در واقع خدای یهوه یه مقدار در فروکاهش پیدا میکنه، یعنی از اون تقدس خودش یه مقدار پایین میاد. من لازم نکته اشاره بکنم که در هر دینی ما شاهد دو اصطلاح و دو وضعیت است. اصطلاح اول اصطلاح امر قدسیه، به هولی آتش، امر قدسی. اصطلاح دوم امور مقدس یا اشیای مقدسه. دین پژوهان، مخصوصا دین پژوهانی که پدیدار شناختی به دین نگاه کرده اند، اینا میگن که ما موضوع دین را نباید فقط خدا قرار بدیم. چرا؟ چون باعث میشه که بخش عمده ای از جنبه های دینی از دایره بحث ما خارج بشه. در همین دلیل به جای کلمه خدا امر قدسی را میذارن. این امر قدسی میتونه مصداقش میتونه یه بت باشه، توتم باشه، فتیش باشه، بعد یک انسان باشه، خود خدا باشه و انواختم چیز دیگری که میتونه مصداق این شمرده بشه. اشیایی که به این امر قدسی منتسبند به اونها میگن امور مقدس. درست کردی؟ امور مقدس. بنابراین امور مقدس یه درجه پایین تر هست. مثال بزنم، در اسلام خدا امر قدسی ماست. فرض کنید خانه کعبه امر مقدس ماست. چرا؟ چون خانه کعبه به خدا منصوبه. اما این امر قدسی یادتون باشه سه تا بر اساس نظریه رودولف اوتو سه تا ویژگی داره. ویژگی اولش راز آلود بودنه، میستریم، راز آلود بودن. ویژگی دومش هیبت انگیز بودنه، ترمندم، وزن لاتینه. ویژگی سوم جذاب بودنه، فسینه. این سه تا ویژگی رو هر امر قدسی داره، فرق هم نمی کنه که این امر قدسی گفتم یه توتم باشه، توتم هم که حالا اشاره به اون گاو و گوسفند و حیوانات یا گیاهانی که به عنوان توتم یه قبیله شناخته می شد، میخواد همون باشه یا میخواد خدا باشه هیچ فرق نمی کنه. تمام انسان ها در مواجهه با امر قدسی این سه تا ویژگی رو میتونن پیدا بکنن. در واقع ببینید این امر قدسی هر اندازه از اون تعالی خودش پایین بیاد به امور آفریده شده شباهت بیشتری پیدا خواهد شد. از این جهت است که عرض میکنم در دوره چهارم اون جنبه انسانواری خدای یهوه خوب بیشتر مطرح میشه. در همین دوره، یعنی در دوره چهارم، ما شاهد ظهور داوران و قضات هستیم. داوران، ظهور داوران هستیم. داوران و قضات در واقع نوادگان اون اسباط هستن، اون دوازده نفری که فرزندان یعقوب بودن. اینها خب بالاخره حافظ جامعه هستن، میان جامعه رو تشکیل میدن و تابوت عهد رو در معبد قرار میدن، هویت سیاسی به جامعه خودشون میدن و کارهای از این قبیل انجام میدن و البته اختلافات درونی جامعه را هم فصل میکنن. قضات هم کارگزاران دینی دارن. این کارگزاران دینی هم چون اشاره کردم از سبت لاوی هستن، از سبت لاوی هستن. اینا کارگزار دینی هستن، مدیریت امور دینی دست اینها، اما البته کارگزاران سیاسی هم وجود دارن. البته این نظریه بگونه ای نیست که ما بگیم چون اینها تقسیم بندی شده کاملا نگرش های سکولاریستی در بین اینها به وجود اومده. بعضی وقتا ممکن بود واقعا در زمانی پادشاهی واقعا سکولاریسم یعنی جدا کردن امور دینی از امور دنیا کاملا شکل گرفته باشه. ولی خب در اساس عرض کردم که دین یهود یک دین جنبه دینی و سیاسیش همیشه هماهنگ. خب در دوره پنجم ما شاهد تشکیل جامعه، دولت و سلطنت هستیم. هم جامعه تشکیل میشه، هم دولت تشکیل میشه، هم که خب این دولت به شکل ویژه‌ای اداره میشه. شما نگاه کنید از زمان مرگ موسی تا الان ما شاهد ظهور یوشع ابن نون هستیم. یوشع جانشین موسی هست. موسی در کتاب آخرین کتاب عهد عتیق اونجا علنا وقتی داشت از دنیا میرفت علنا اعلام میکنه که یوشع جانشین منه، هرچی این گفت بعدش گوش بدید. و یوشع در واقع در اونجا اولین کاری که انجام میده در حال ادامه مسیر موسی است. مثلا یوشع موسی که از خودش چیزی نمیگفت، هرچی میگفت گفت من از خدای یهوه به شما دارم میگم. یوشع هرچی میگفت میگفت من از موسی به شما مطالب رو نقل میکنم. اما بعدش یوشع داوود، البته وضعیتش دیگه اینطوری نبود. داوود در واقع پادشاهی میکرد، حکومت تشکیل داده بود و خودش هم دخالت میکرد. دیگه مثل اون دو نفر قبلی نبودن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در واقع سخنان خودش رو به خدا ارجاع بده. خب بعد از این که این مسائل خوب مطرح میشد، حالا اینجا جای بحث داره، بعد از داودن خب سلیمان میاد، سلیمان هم یه کارهایی رو انجام میده. توی این داستان ها میدونه توی این دوره ها دین یهود تحولات زیادی به خود میبینه. در چرد دین یهود تحولات زیادی به خود میبینه. من فقط یه نکته به خدمت شما عرض بکنم که بعضی جاها ما در بین پیغمبران یهود میبینیم که اینها به خاطر اینکه بتونن هویت خودشون رو حفظ بکنن حتی بت پرستی رو مجاز میتونن. حالا شما این داستان هایی که در قرآن خوندید اینا تمام داستان نیست که، چون اونجا موسی اعتراض میکنه که چرا اجازه دادی اینها گاو سامری رو بپرستن. در بعضی جاها اتفاقا در زمان همین سلیمان بعد به هر حال حتی کار به جایی میرسه که وقتی میبینن که یهوه ذوق لازم رو ایجاب نمی کنه، بعد اینا قوم بنی اسرائیل که از این برون برسی رد می شدن می بینن که مثلا این قوم 50 تا خدا داره، 50 تا مظهر خدا داره، اینا رو می پرستن، خیلی قبطه می خورن به حال اینها. می جن می هم به پیغمبرشون می دن پیغمبر ای کاش ما هم مثل اینها بودیم. و پیغمبر هم این شرایط رو می سنجه بعد اعلام می کن اشکال نداره، شما بعلها و بعلها رو دوباره بپرستید. بعلها خدایان مذکر، بعلها خدایان مؤنث. این هست که حواستون باشه در دین یهود این چنین اتفاقات هم افتاده است. دوره پنجم دوره است که پیغمبران زیادی هم در این دوره به ظهور میرسه. ببینید که مسیری داره ابراهیم آغاز کرد، این مسیر همچنان ادامه داره. خب با فراز و نشیب های متعدد در دوره پنجم پیغمبرانی به ظهور میرسن تا اصلاح کنن شرایط رو. در شده مثلا یه جایی میبینه احساس میکنن که خدای یهوه دیگه کارهای خودش از دست داده، دوباره این احیا میکنن، مردم به کارهای خلاف میپردازن، خلافهای اخلاقی خیلی رایج شده، مردم راحت دروغ میگن، راحت کارهای ناروا رو انجام میدن. پیغمبری به ظهور میرسه تا اینها رو اصلاح بکنه و به دوره پیشین برگردن. عمده پیغمبران که در این دوره به ظهور میرسن اینها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته از اونهایی هستن که مردم رو دعوت میکنن به حفظ هویت خیش، بازگشت به خدای یهوه، یهوه البته قومی، نشد یهوه قومی و تأکید بر تشکیل امت به اصطلاح در واقع دینی کلمه و اصلاح بعضی مسائلی که لازم می‌دونید. اما در ادامه پیغمبران، پیغمبرانی هم به ظهور میرسن، همچنان که ساعت پیش اشاره کردم، این پیغمبران میان در اصلاحات پا را فراتر میذارن و علنا اعلام میکنن که خدای یهوه خدای قومی دیگه نیست، خدای یهوه هدایت کننده همه ملت هاست و قوم یهود رابطه اش را با تمام ملل باید از سر بگیره. درست کردی؟ اینجاست گفتم این وضعیت توسط بعض پیغمبران مثل اشعیای نبی صورت میگیره، متربطه استمرار پیدا نمی کنه. دوره ایشون دوره اسارته، دوره اسارته. البته من اینجا بعضی نکات رو به طور کلی عرض کردم، بعد جزئیاتش رو اشاره خواهم کرد. دوره اسارته، اون 12 قبیله ای که شرک گرفتن، اینها میرن در بعضی جاها خود با هم همدست میشن، سرزمین رو فتح میکنن، تو این سرزمین حکومت تشکیل میدهن. داوود اولین حکومت یهود رو تشکیل داد. البته قبل از داوود ما شاول رو داشتیم، اولین پادشاه یهود است. بعد از شاول داوود حکومت یک حکومت منسجمی تشکیل میده و این افراد کاملا با هم یکی میشن، هیچ اختلاف بینشون نیست. بعد از داوود سلیمان به ظهور میرسه، باز اختلاف وجود داره، منتها سلیمان از اونجایی که یک اقتدار بسیار بالایی داشت، اون وقت این سلیمان جلوی این اختلافات رو میگیره. منتها بعد از سلیمان دوباره این اقوام به جان هم میفتند، چند دسته میشن، هر کدومشون در یک از جایی سکونت پیدا میکنند و نهایتا به دو دسته شمالی و جنوبی تقسیم میشن. دو تا قبیله در جنوب، 10 تا قبیله در شمال. شمالی ها مرکزشون اورشلیمه، جنوبی ها مرکزشون شهر به نام سامرا، سامره ای هست اونجا. به این ور میان، اونا میرن بالا. بعد این البته به جون هم میفتند، اختلافاتشون خیلی زیاد میشه، تا اینکه چون در قبیله پایین یکی از قبیله هایی که وجود قبیله یهوداست، یهودایی که سرزندان یعقوب هست دیگه، وقتی اینها بر اون بالایی ها پیروز میشن، اسم بین یهود دیگه از بنی اسرائیل منتقل میشه به چی؟ به یهود. از اینجا به بعد یهود یا جودایزم در تاریخ دین یهود کاملا ثبت میشه. بعد اینا اختلافاتشون باز زیاد میشه. این اختلافات باعث میشه که اینا حکومت هایی که تشکیل داده بودن، این حکومت ها باز دوباره از بین بره. وقتی از بین میره، در بین اینها یه پیغمبری به ظهور میرسه به نام ارمیا. ارمیای نبی اعتقادش این بود که ما با سایر کشورها درگیر نباید بشیم. خب میدونید که اینها از دو طرف حداقل مورد هجوم بودن، یکی از طرف شمال بود، حکومت بابل به این حمله میکرد، بابل، و دیگری از طرف جنوب بود، مصر. مصر با اینها درگیر شده بود، چون بالاخره بعد از رامسس دوم در مصر تبلیغاتی به اومد. ارمیا نظرشون بود که ما نباید در مقابل اینها مقاومت بکنیم، باید از در مسالمت وارد بشیم، که البته با ارمیا مخالفت کردن. ارمیا را فرستادن به مصر و اونجا میشوری کشته شد، ارمیای نبی، و نهایت منجر شد به همون چیزی که ارمیا پیش بینی کرده بود، که اگر شما در واقع از در مصالحه وارد نشوید، رومی‌ها بابلی‌ها بهتون حمله می‌کنن. بابلی‌ها که حمله می‌کنن، اینجا دیگه خب دوره اسارت آغاز میشه. دوره اسارت آغاز میشه در قرن ششم قبل از میلاد اسارت آغاز میشه و اینا هر چی داشتن دیگه بخت و نصر، شما در زبان ادبیات اسلامی خودمون باش آشنا هستین، بخت و نصر اینا رو یک سر اسارت میبره، اسارت میبره به بابل. اونجا وادار میشن به صورت تبعیدی زندگی بکنن، بعد همونجا میمونن، متعبیت اونجا میمونن تا زمانی که کوروش به ظهور میرسه. چه دیدی وقتی کوروش به ظهور میرسه، اینها رو از اسارت نجات میده. وقتی اینها از اسارت نجات یافتن، دوباره آهنگ بازگشت اورشلیم رو میکنن، دوباره میخوان برگردن. چیزی اون میشه دوره هفتم. من اینجا باز دین خیر لازم خدمت شما بگم. ببینید، من گفتم که دین یهود دین تاریخیه، درسته؟ دین تاریخی. اما واقعش این که این دین رو میشه دین انبیا هم گفت. در هیچ جای دنیا سابقه نداره یک دینی این همه پیغمبر داشته باشه. انواع، من نمیخوام واردش بشم، فقط اشاره میکنم بعد شما خودتون برید تحقیق کنید، انواع و اقسام پیغمبران در بین ها وجود داره. پیغمبرانی هست که اینها فقط مبلغند، پیغمبرانی هست اینها به معنای دقیق کلمه پیغمبرند، پیغمبرانی هست که اینها فقط رویا میبینند، پیغمبرانی هست که اینها به عنوان مرد خدا مشهورند و انواع و اقسام پیغمبرانی در بین اینها وجود داره. خب و حتی پیغمبران زن زیادی در بنی اسرائیل هست. ما ببینید معمولا در فرهنگ اسلامی خودمون، خب وقتی میگن آقا 124 هزار پیغمبر چند نفرشون زن بود، خب ما بابش میگیم جواب نداره این، درسته؟ همش میگیم مردن. ولی اتفاقا در دین یهود پیغمبران زن بسیار بسیار قابل توجه هستن. اصلا در یهود کتابی هست به نام نبیه ها، نبی پیغمبران مرد، نبیه پیغمبران زن، و پیغمبران زن زیادی در دین بنی یهود وجود داره و اینها کارهای پیامبرانه رو انجام میداده. از بزنید که خب پیغمبران دروغین هم در بینشون کم نبود، پیغمبران دروغین هم در بینها به ظهور رسیدن. خب دور بازگشت، بازگشت به اورشلیم از نظر اعتقادی بسیار مهمه، از نظر اعتقادی بسیار مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه اینها وقتی اومدن تو بابل، بابل وقتی در اختیار کوروش بود، کوروش هم میدونید که یه شخصیتی بود که به آزادی اعتقادی و عقیدتی کاملا معتقد بود و کاملا پایبند بر اساس اون اصالتش وجود داره. و همین دلیل کوروش خب اینا رو آزاد گذاشته بود. وقتی آزاد گذاشت و بهشون گفت شما خواستید برگردید، خواستید برنگردید. باز داخل پرانتز خوندن شما بگم که یهودیا به کور، اسم کوروش در کتاب مقدس اومده. کوروش به عنوان یکی از نجات بخش های قوم یهوده و بسیار با عظمت ازش یاد میکنن و از این جهت یهودی ها همیشه از ایرانی ها سپاسگزارند. در شرط این که حالا بعضی از اختلافاتی به وجود اومده و مثلا الان این وضعیت بین ایران و اسرائیل وجود داره، این اختلاف، اختلاف در واقع دینی ابراهیمی و اینا که نیست، اینا چیزاییست که واقعا بعدن ساخته شده، اینا چیزاییست که در بعض جاها خب این بخش های عمده از این کتاب مقدسی هم که ما به عنوان عهد عتیق میشناسیم واقعا بعد از اصلا ثابت کنه که خب عمده اینها اولا که در دورهای بعد نوشته شده و بعدشون واقعا با اهداف خاصی نوشته شده. و الا از نظر اعتقادی بخوایم بگیم اسلام استمرار دین یهوده و بلکه اسلام از نظر فقهی و از نظر سیاسی بیشتر از آن که استمرار مسیحیت باشه، تکامل مسیحیت باشه، تکامل یهوده. چرا؟ تکامل یهوده. حالا من آخر جلسه اگر فرصت بشه در باب مسیحیت فعلی و یهودیت مسیحی و مسیحیت یهودی نکات رو خدمت شما عرض خواهم کرد. این نکته خیلی مهمی است که اینجا آشکار میکنه که چرا اسلام ما به جای این که ادامه طبیعی مسیحیت از نظر تکاملی باشه، ادامه یهود شده. درست کرد اینجا یه مسائلی هست و بنابراین واقعا از نظر دینی دین یهود و اسلام خب در یک راسته هستن از نظر دینی و از نظر ملی و سیاسی هم که شما نگاه کنی، یهودی ها واقعا مدیون ایرانی ها هستند، قطعا مدیون ایرانی ها هستند. ایرانی ها نبودن که یهودی ها هیچ وضعیتی نداشتن. ولی با تأسف باید گفتی در طول تاریخ علل و عواملی از بیرون اومده و متاسفانه این یهود رو در خدمت یک ایدئولوژی قرار داده. بنابراین صهیونیسم مساوی یهود نیست. چرا؟ حتی در خود اسرائیل کنونی هم شما بررسی کنید، حتی در الان در میان یهودیان خود اسرائیل هم واقعا یهودی ها مساوی صهیونیسم نیستن. سهیونیسم یک ایدئولوژیه، ISN چون آخرش هست صافه ایدئولوژیستی که بنابراین شما با هم در واقع قاطع نباید بکنید و جدا باید بکنید. ولی لذا از این جهت یهودیان اولا با دین اسلام و مسلمانان با دین یهود خب واقعا نقطه قرابت بسیار زیادی دارن، هم از نظر فقهی کاملا ما به هم دیگه نزدیکیم و هم از نظر سیاسی سیاست دینی را عرض میکنم و هم از نظر ملی مسلمانان ایرانی با یهودیان علن قاعده رابطشون خوبه. اما اینه که امروز ما ببینیم که این تفاوت های به وجود آورده اینه واقعا مولود همون صهیونیسمه، نه چیز دیگه. صهیونیسم هم در واقع از دین یهود به عنوان یک ابزار استفاده کرد، چطور که شما در خیلی جاهای دنیا میبینید که بعضی جاها حکومت ها از ملیت به عنوان ابزار استفاده میکنن، بعضی جاها از دین. و اینجا اتفاقا مسئله دین مطرح شده. پس ببینید این کل دوره بود که در دین یهودیت هست و اون دوره های بعدی یعنی دوره های معاصر که دیگه مربوط است به بحث های آل خرد فسردای دوستان ما در خدمت شما خواهم بود، من دیگه اون قسمت ها را بهش وارد نمیشم و لذا این بخش های دینی قضیه و تاریخی قضیه به خدمت شما عرض میکنم. بس ببینید ما تا اینجا خلاصه از این دوره ها را خدمت شما عرض کردم. من در واقع تمام این دوره ها را اعتقادات اصیل و اساسی که خود یهود با آن مواجه بوده خیلی گزارشوار خدمت شما عرض میکنم، در آخر سر هم از عرفان یهود نکاتی رو در واقع اشاره خواهم کرد. نکته که باز در اینجا قابل بررسی هست، خدایان یهود، خدایانی که در بین یهود وجود داشته واقعا همیشه به یک منوال نبود. اینطوری نبوده که مردم بنی اسرائیل با وجود تعدد پیغمبران و با وجود تأکیدات حضرت موسی و سایر پیغمبران و پیغمبران اصلاح طلب خودشون همیشه یکسان نبودن. واقعا بعضی وقتا گفتن دیگه برمیگشتن به همون خدایان قبلی و اونا رو واقعا پرستش هم میکردن و برشون قربانی میکردن، نذر و نیاز میکردن برشون. خب البته باز پیغمبر دیگری میومد با وجود اینکه پیغمبر خیلی هم شکنجه میدید ولی باز اینا رو دعوت میکرد به همون راه پیشینشون و به تناسب اینها حتی اینها اعیادشون بعضی از اعیادی که دارن کاملا اعیاد دینهای قبلیه نه اعیاد خودشون، چون دینهای قبلی خب بالاخره اونم یه جشنهایی داشتن عیدهایی داشتن، اینا حتی اونا رو اصلاح در واقع احیا میکردن. اما در بین انبیای اصلاح طلب من نکات رو خدمت شما عرض میکنم، شما به این نکات خوب دقت کنید، در وقت بدونید که هم در خود کتاب مقدس و هم پس از کتاب مقدس ببینید واقعا چه تحریفاتی صورت گرفته. عرض کردم خب در میان ملل آدم خب بیشترین پیغمبرها رو همین بنی اسرائیل داره، قومی با این کوچیکی و این همه پیغمبر واقعا در تاریخ بشر بی‌نظیره. از این جهت پیغمبران اصلاح طلب زیادی به ظهور رسیدن. ببین آموزه های این پیغمبران نگاه کنید ببینید این آموزه ها چی بود، چه نکاتی رو مطرح می‌کردن. فرض کنید مثلا یه پیغمبری هست به نام ایلیا یه پیغمبر اومده حامی مذهب اخلاقی است. شما نگاه کنید حامی مذهب اخلاقی، چرا؟ برای اینکه به این نتیجه رسیده است که دین داره به سمت تسلب کشیده میشه. یادتون باشه من صریحا عرض میکنم واقعا هر دینی که یکی از بخشهای اون دین فدای سایر بخشها بشه خطر اون دین رو تهدید خواهد کرد. برشدی خود بخش داشتیه اعتقادات، اخلاق و احکام، هر کدوم اینها بر دیگری غلبه پیدا کنه و یکی را حفظ کنی اون دین دچار مشکل خواهد شد. و در واقع این شدت آفت جایی آشکار خواهد شد که ما بیاییم آموزه های عرفانی و اخلاقی را حفظ کنیم و به جای اون آموزه های معرفتی رو در خدمت آموزه های فقهی فقط قرار بدیم، بعد وقت این آموزه های فقهی رو در اختیار حاکمان جائر و ظالمی قرار بدیم و از ما شما میرید از چه به دست خواهد اومد. یک ایدئولوژی فاسدی تولید میشه و فقط کارش این است که تمام عالم و آدم رو قلع و قمع میکنه. نگاه کردید به واقعا اونجا اون تزی که میگن هدف وسیله توجیه میکنه کاملا نمود پیدا خواهد شد. پس ببینید ایلیای نبی میاد به اخلاق تاکید میکنه، بعد میگه خدا، خدای یهوه خدای حیاته، خدای قاهره و در این حال خدای عادل هم هست. درسته؟ خب بعد از این ایلیا شاگردی داره، اونم پیغمبره، الیشا. الیشا هم جزو پیغمبرانه. الیشا میاد، این البته خب یه مقدار انقلابی عمل میکنه، فردی را مأمور میکنه که بره یه نهضتی را بپا بکنه، پادشاه را از بین ببره و مردم بنی اسرائیل را دوباره دعوت کنه به توحید موسوی، بعل پرستی را از بین ببره. خب این چه پیغمبرانه؟ پیغمبران چیه؟ اصلاح شدن. یا پیغمبر دیگری داریم، ما در قرن 8 قبل از میلاد، در قرن 8 قبل از میلاد پیغمبری به نام آموس، آموس نبی. آموس نبی به این نتیجه میرسه که درگیری‌های شمال و جنوب در واقع محصول خطاهای مردم است و به تناسب خطاهایی که مردم انجام دادن خداوند، خدای یهوه تقدیر کرده اینا به جون هم بیفتن و همدیگر رو اذیت کنن. بعد وقت این پیغمبرم میاد خدا را به عنوان خدای قهر اعلام میکنه. ببینید خدای قهر و خدای غضب و خدای لطف و خدای عدالتی که در واقعا بین سخنان پیغمبران یهودی دیده میشه، این واقعا به تناسب تجلی اون خدا بر این پیغمبر و به تناسب اقتضاعات شرایط زمان و مکان صورت میگیره. بنابراین موسی خدایی که مطرح کرده خدای فقط قاهر نیست، خدای لطیف هم است. اما ببینید باز بعضی وقتا میبینیم که چنان این خدای یهوه خشونت به خرج میده که حتی اعلام میکنه که اگر در یک نسلی شخصی دچار خطا بشه تا 20 نسل گذشته مجازات خواهند شد، حتی 10 نسل بعدی هم باید مجازات بشه. اینها نست شدید مطمئن خوبه. بلافاصله یه پیغمبری میاد تعدیلش میکنه. منطقه در اینجا شما حواستون باشه که گفتیم پیغمبران دروغین هم هست و بریشه در اینجا نقش عالمان دین یهود بسیار بسیار برجسته است. برچه عالمان یهود در قرآن آیه هست دیگه، این عالمان یهود یه ویژگی داشتن، ویژگیشون این بود که اون چیزی را که دوست نداشتن به مردم بگن پنهان می کردن. چرا؟ چون نفسون جانب اون چیزی را که دوست داشتن اونها را می گفتن. توجه داشته باشید در دین یهود ما در بعضی دوره ها می بینیم که زبان کتاب مقدس با زبان مردم یکی نیست. و این عامل سوء استفاده بسیار زیادی میشه. زبان کتاب مقدس به یک زبان باستانیه، مردم مثلا به یک زبان دیگر حرف میزنن. حالا این کتاب مقدس رو چی میفهمه؟ آلمان یهود. آلمان یهود هم از این کتاب مقدس رو مردم چی نمیتونن بخونن و اجازه آموزش هم به کسی داده نمیشه، لذا بیان از این کتاب اون رو میخونن که به نفسشونه. خب فردا به این کتاب خواهد تفسیر بنویسن، چی خواهند نوشت؟ اون چیزی رو که باید به نفع خودشون. نفسی اینجاست که واقعا عالمان هر دین خب نقش حیاتی پیدا میکنن. اما خب در دین های دیگری مثل حالا در دین مسیحیت متاسفانه این اتفاق افتاده، ولی در دین اسلام خوشبختانه چنین رخدادی رو مشاهد نیست. عالمان مسلمان از همون زمان پیغمبر به این بعد واقعا اینا اشاعه میدادن. اولا که در عربستان زبان دین و زبان مردم یکیه و این مانع سوء استفاده میشه، و وقتی این دین به سایر ملل هم در واقع منتشر میشه، باید اونجا در همون وهله‌های اول عالمان دینی ما در صدد برمیان که همین کتاب مقدس به زبان مردم ترجمه کنند. خب ترجمه بسه خود غیر تفسیره. بنابراین هوشای نبی میاد اعلام میکنه که خدایی که من برای شما میگم خدای لطفه، منتها این خدای لطف اگر باعث شوید که در واقع اون مسیر پیشین ادامه پیدا نکنه، خدای لطف خدای غضب هست. خب بعد از هوشای نبی اشعیای نبی هست. اشعیا البته در دین یهود تواصل باشه که در دین یهود اشعیا اختلاف هست، چون چه تا کتاب وجود داره و بزرگترین بخش کتاب های انبیا مال همه اشعیا هست. خب اشعیا نبی البته همچنان که اشاره کردم شاهان رو هدایت میکنه، خودش ایمان راسخی داره و واقعا دین رو از این حالت نژادی بسته بودن و قومی بودن در میاره. شما کافی به کتاب مقدس نگاه کنید، بیانات اشعیای نبی در اونجا ذکر شده است. بعد دوباره باز یه مدتی در میان یهود یه زمانی هست چند دهه طول میشه که پیغمبری دیگه ظهور نمی کنه. بعد ظهور نمی کنه، دوباره پیغمبران دیگری از راه میرسن و اینها هم در واقع مسائل و مباحثی رو مطرح میکنن. از جمله پیغمبرانی که در دوره دوم ظهور میکنن ارمیای نبی است. ارمیای نبی، خب ارمیای نبی این هم خدمت شما بگم که واقعا همه چیز اسرائیل امروزی و بنی اسرائیل دیروزی رو انصافا ما نمیتونیم به پیغمبران یهود نسبت بدیم، چون اینا میدونید که در قرآن یه آیه هست که بسیار پیغمبرانی که مردم آنها را کشتند، اوکی، بخش عمده اون پیغمبران در همه قوم من اسرائیله. ولی شما نمیتونید بگید آقا هر چیزی که این قوم انجام میده کاملا دینی است. همین ارمیای نبی که در 20 سالگی به پیغمبری برگزیده میشه مورد نفرت شدید بنی اسرائیله، هر چی گوش نمیدن. به همراه خب این پیغمبر رو به همراه تعداد زیادی از پیغمبران بنی اسرائیل به دست همین بنی اسرائیل کشته میشن. حالا اینا چرا کشته میشن؟ خیلی سواله، چرا کشته میشدن؟ برای اینکه این پیغمبر یه چیزی رو میآورد مردم چیز دیگری میخواستن و مردم خواستن همون چیز دیگری که در بینشون هست اون استمرار پیدا کنه، ولی پیغمبر میکشتن. بنابراین شما وضعیت کنونی وقتی میخواید تفسیر بکنی رگ و ریشه‌اش اینجاست، که وقتی برمیگردید به همین کتاب مقدس به همین متن‌های موجود اونجا چیزهای متعدد رو خواهید. البته اینم به شما بگم که توی این کتاب مقدس یعنی عهد عتیق خب نکاتی هم هست که واقعا بعضی وقتا صریحاً اعلام میکنه که غیر از بنی اسرائیل، غیر از قوم برگزیده، سایر اقوام همه باید خادم بشن. شاید یه چنین اندیشه‌ای وجود داره، خادم باید بشن، خادم نشن باید کشته بشن. بعد جالبه، خیلی تاریخ خیلی درس عجیبی میده. این قوم نجات پرست به دست یک نجات پرست دیگری در واقع با اون درگیر میشه که درن قوم برتر رو مطرح میکرد دیگه. اونم میگفت که آریایی نجات برتره. خب اینا میگفتن بنی اسرائیل برتره، اونا میگفتن آریای برتر، دو تا برتر به جان هم افتادن. این هست که اینا که کتاب مقدس هست. منتها ببینید یادتون باشه کتاب مقدس اینها که خب گفتم مثلا قرآن و یا سایر کتاب های مقدس نیست، و واقعا در اینجا متوجه میشه که نقش تفسیر چقدر مهمه، نقش محیان دین چقدر مهمه، اصلاح طلبان دینی چقدر مهمه. الان فقط این کتاب در اختیار ما گذاشتن، ما میتونیم چون دیگه کتاب صامته، کتاب شما حرف نمیزنه، من مفسر میتونم برم اون آیه ای را برجسته بکنم که میگه سایر ملل خادم ما هستن. خب میتونم آیه ای را برجسته بکنم که اشعیای نبی برای ما آورده بود، ارمیای نبی آورده بود، نظام دینی خودم را در اصلاح اینها تنظیم کنن. پس ببینید همهشون واقعا نمیشه به عهده کتاب مقدس بود. در کتاب مقدس گفتم چون کتاب در زمان بسیار بسیار طولانی این کتاب تدوین شده و نوشته شده، خب طبیعیه خیلی چیز وارد بشه، اما واقعا مفسران بسیار مهمه و